ساعت 18 در تهران، 15:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. حسن روحانی میگوید توافقی که اجازه دسترسی به اسرار نظامی کشور را بدهد امضا نخواهد شد. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، گروه خلافت اسلامی در حال حاضر نیمی از خاک سوریه را در کنترل خود دارد. و صدر اعظم آلمان میگوید اجلاس ریگا علیه روسیه نیست. یک روز بعد از سخنان آیت الله خامنه ای، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه تاکید کرد توافقی که اجازه دسترسی به اسرار علمی و نظامی کشور را بدهد امضا نخواهد شد. آقای روحانی در جلسه شورای اداری استان آذربایجان شرقی ضمن تاکید بر اینکه دولت مطیع نظرات آیت الله خامنه ای است گفت تحقیق و توسعه خط قرمز ماست و مذاکره کنندگان به خطوط قرمز واقفند. از سوی دیگر مرضیه یفخم سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در واکنش به اظهارات ماری حرف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت تا همه موضوعات مورد نظر جمهوری اسلامی ایران مشخص نشود، ایرانیان هم هیچ توافقی را امضا نخواهند کرد. دیدبان حقوق بشر سوریه روز پنجشنبه اعلام کرد گروه حکومت اسلامی با تصرف کامل شهر باستانی پالمیرا در حال حاضر بر حدود نیمی از خاک سوریه حکمرانی می‌کند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، نیروهای دولتی سوریه هنگام عقب نشینی از شهر پالمیرا و در درگیری‌های متعدد با داعش دست کم 100 کشته دادند. آثار باستانی پالمیرا در فهرست میراث جهانی ثبت شده و سازمان یونسکو نسبت به تخریب احتمالی آنها ابراز نگرانی کرده است. رسانه‌های ایران گزارش دادند که رزمایش بزرگ نیروی زمینی ارتش از صبح پنجشنبه در منطقه غرب ایران آغاز شده است. این رزمایش که بیت المقدس 27 نام دارد به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت. احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران پیش از این به خبرگزاری ایرنا گفته بود که رزمایش بیت المقدس به صورت موشکی و راکتی در استان اصفهان برگزار خواهد شد. اما همین مقام نظامی روز چهارشنبه به ایرنا گفت با توجه به سخنان اخیر آیت الله خامنه ای در مورد جنگ‌های نیابتی و لزوم آمادگی نیروهای مسلح، این رزمایش در 3 منطقه جغرافیایی ایران برگزار می‌شود. صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه با تاکید بر اینکه اجلاس ریگا علیه روسیه نیست، در این حال گفت که روسیه همچنان نمیتواند به گروه 7 بازگردد. سران اتحادیه اروپا قرار است شامگاه امروز پنجشنبه در ریگا، پایتخت لتونی، با مقامهای ارشد 6 کشور ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، گرجستان، مولدابی و لتونی نشستی مشترک برگزار کنند. ساعتی پیش از این اجلاس، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در پارلمان این کشور گفت که بحران اوکراین موجب شده تا همکاری اتحادیه اروپا با 6 کشور شرقی مهمتر از هر زمانی باشد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز پنجشنبه معصوم استانکزای را به عنوان نامزد وزارت دفاع این کشور معرفی کرد. آقای غنی این خبر را در جریان سخنرانیش در نشست گروه بین‌المللی تماس در کابل اعلام کرد. معصوم استانکزای در سالهای 2002 تا 2004 وزیر ارتباطات افغانستان بود و در سال 2009 به ریاست دبیرخانه شورای عالی صلح برگزیده شد. پست وزارت دفاع افغانستان در طول 8 ماهی که از عمر دولت وحدت ملی در این کشور می‌گذرد خالی بوده و 2 نامزد قبلی برای این پست موفق به تصدی آن نشدند. مجمع عمومی خانه احزاب ایران صبح امروز پنجشنبه با حضور نمایندگان حدود 180 حزب در تهران برگزار شد. در این نشست مصطفی کبایکبیان با 77 رأی به عنوان رئیس و همچنین حسن قفوری فرد با 33 رأی به عنوان نایب رئیس جدید این نهاد برگزیده شدند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران در سخنانش در این نشست تقویت احزاب را هدف دولت 11 دانسته و ابراز امیدواری کرده کارهایی که به کندی حرکت‌های حزبی می‌انجامد تکرار نشوند. جزئیات بیشتر از شاهین بشیری می‌شنویم.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی گفت وزارت کشور پشت خانه احزاب خواهد بود و افزود که تعهد می‌کند از خانه احزاب در راستای رضایت‌مداری عمومی و قانونگرایی حمایت کند. به گزارش ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران، عبدالرضا رحمانی فضلی روز پنجشنبه در مجمع فوق‌العاده خانه احزاب که در تالار 600 نفره وزارت کشور برگزار شد با بیان اینکه خانه احزاب خودش مستقلاً کار حزبی نمی‌کند، تأکید کرد که وظیفه و تکلیف خانه احزاب حمایت صنفی از همه احزاب است. وزیر کشور یادآور شد خانه احزاب تشکیلات قانونی است که از کمیسیون ماده 10 مجوز دارد، اما مدتی فعالیتش محدود شده بود. رحمانی فضلی درباره نقش حاکمیت و دولت برای تداوم خانه احزاب افزود دولت، وزارت کشور و قوه قضاییه جایگاه نظارتی در خانه احزاب دارند و البته قوه قضاییه جایگاه رسیدگی هم دارد. اما دلیل متوقف شدن فعالیت خانه احزاب طی این سالها چه بوده است و چه فشارهایی از جانب چه کسانی بر خانه احزاب وارد می آمد؟ محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس در پاسخ این سوال به رادیو فردا می گوید
اون چیزی که امروز ما می بینیم به عنوان این که در حال دولت 11 در یک چراغ سبزی به فعالیت‌های احزاب و در کل به فعالیت‌های سیاسی داره نشون میده، این ظاهر قضیه است. باطن قضیه به نظر من همچنان این هستش که ماهیت جمهوری اسلامی با کارکرد و نقش اصلی احزاب در یک جامعه نمیتونه تطابق داشته باشه. در جمهوری اسلامی اون روح حاکم بر ساختار قدرت که ولایت فقیه اون رو تعریف میکنه، این مشکل اساسی هستش که با فعالیت‌های حزبی همخوانی و تطابق نداره. ولایت فقیه معتقد هستش که احزاب سیاسی باید توجیهگر اقدامات حاکمیت و تایید کننده اون برای مردم باشن، یعنی در واقع زمین سازی بکنن تقویت حاکمیت رو در داخل مردم، در حالی که نقش احزاب برعکس این هست. نقش احزاب نمایندگی کردن تفکرات مردم و خاص و اراده مردم برای حضور اونها در قدرت هستش، از طریق ارائه ایده، از طریق کادرسازی و در نهایت اگر یک انتخابات واقعی وجود داشته باشه مشارکت در قدرت سیاسی.
به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، وزیر کشور در پاسخی مبنی بر اینکه موضوع یارانه احزاب به کجا رسید و آیا این یارانه به احزاب تعلق می‌گیرد یا خیر گفت یارانه برای احزاب در قانون پیش‌بینی نشده است و اگر احزاب چنین درخواستی دارند باید در مجلس و دولت مطرح شود تا در بودجه 95 پیشبینی شود. موضوع احیای خانه احزاب پس از روی کار آمدن دولت 11 از سوی جریانات سیاسی مطرح شد، زیرا بازگشایی خانه احزاب از وعده های انتخاباتی حسن روحانی بود. از این رو عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور 14 دی ماه 1392 کنشگران سیاسی و دبیران کل احزاب را به میدان فاطمی دعوت کرد و سپس در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه وزارت کشور در خصوص فعالیت خانه احزاب مخالفتی ندارد گفته بود مجوز خانه احزاب از سال 83 تمدید نشده است و وزارت کشور در این خصوص تقصیری نداشته، زیرا به گفته ای وی خود دوستان پیگیری جدی نکردند. خانه احزاب اسفند سال 1379 کارش را آغاز کرد، اما نتوانست بیش از یک دهه همه احزاب را زیر سقف خود نگه دارد و دچار مشکلاتی شد و کمیسیون ماده 10 احزاب مجمع عمومی خانه احزاب را به رسمیت نشناخت.
گزارشی بود از شاهین بشیری. شما میتونید گزارش ها و خبرهای بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. اگر که نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در مورد موضوعات روز یا برنامه های رادیو فردا دارید هم میتونید اونها رو با این شماره با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12. ادامه گزارش از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید. توی برنامه چهارکنج این هفته از کشف دلیل حضور جنس نر در طبیعت، اولین نظرسنجی عمومی در بریتانیا برای تعیین تصویر روی اسکناس‌های 20 پوندی و ممنوعیت استفاده از سرود ملی بنگلادش به عنوان زنگ موبایل در آن کشور براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه‌ای رو هم بشنوید، پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده چهارکنج رادیو فردا باشید. ساعت 18:09 است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. مقام های اطلاعاتی آمریکا روز چهارشنبه شماره دیگری از اسنادی را که در جریان حمله 4 سال پیش به مخفیگاه اسامه بن لادن به دست آمده بود منتشر کردند. بر اساس این اسناد رهبر القاعده تاکید کرده بود که به جای کشتن مسلمان ها حملات باید علیه آمریکا متمرکز شود. بعضی از این اسناد هم نامه هایی است که بن لادن خطاب به همسر و پسرانش نوشته که در آن زمان در ایران بودند. جزئیات بیشتر را از مهرداد قاسم
مقامات اطلاعاتی آمریکا بیش از 100 سند و نامه به دست آمده از مخفیگاه بن لادن را منتشر کردند. این اسناد از میان مجموعه اسنادی انتخاب، ترجمه و منتشر شده است که در جریان حمله غافلگیرانه نیروهای آمریکایی به پناهگاه بن لادن در ابوتاباد پاکستان در سال 2011 به دست آمد. محتویات این اسناد به طور کلی نشانگر موارد ثابتی چون وحشت شدید رهبر القاعده از هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی و تحت نظر بودن از سوی آنهاست. در این حال مکاتبات با بستگانش و نیز تداوم اشتغالات ذهنی بن لادن برای تدارک حمله علیه غرب بخش دیگری از این اسناد است. روزنامه بریتانیای گاردین در گزارشی در این باره می نویسد عمده نامه‌های به دست آمده نشانگر مکاتبات بن لادن با معاونان کلیدی القاعده، همکاران و گروه‌هایی است که در سراسر دنیای اسلام پراکندند. دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا که این اسناد را منتشر کرده، در این حال فهرستی از محتویات کتابخانه شخصی بن لادن را هم آورده است. کتبی شامل آثار متفکران اسلامی، کتابهایی به زبان انگلیسی در حوزه تاریخ و نیز کتابهایی در باب مسائل معاصر به قلم کسانی چون نوام چامسکی و وودوارد، روزنامه‌نگار مشهور آمریکایی. به گفته یک سخنگوی دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا، این اسناد پس از بررسی دقیق از سوی CIA به دلیل افزایش تقاضای عمومی برای دسترسی به آنها اجازه انتشار یافتند. با این حال به گفته او اسناد زیاد دیگری هم هست که به درخواست کاخ سفید به محض آماده انتشار شدن در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. بر اساس همین گزارش بخشی از اسناد منتشر شده نشان می‌دهد که بن لادن برای در امان ماندن از اعضای القاعده خواسته است که از اینترنت برای فرستادن پیام‌هایشان استفاده نکنند و تنها به کانال‌هایی که از سوی اعضای القاعده ایجاد شده اکتفا کنند. از سوی نابود کردن سیم کارت های تلفن و یا دور نریختن نسخه های پزشکی برای آنکه کسی پی نبرد که به چه پزشکی مراجعه کردند از توصیه های دیگر اوست. یادگیری زبان اردو، زبان رایج در پاکستان، به عنوان یک امر به شدت مهم از نقطه نظر به گفته او زیرکانه امنیتی از دیگر توصیه های بن لادن به اعضای القاعده بوده است. در یکی دیگر از این اسناد بن لادن از همسرش ام حمزه که مدت‌ها در یک خانه امن ایجاد شده از سوی نیروهای امنیتی ایران به سر برده و قرار بوده که از ایران خارج شود، قویاً می‌خواهد که همه لباس‌ها، کتب و هر چرا که در ایران داشته پشت سر جا گذاشته و خارج شود. بن لادن از آن وحشت داشت که نیروهای امنیتی ایران در این وسایل شنود و ردیاب‌های پیچیده کار گذاشته باشند. او در این نامه که در سال 2010 نوشته شده میگوید که هر چیزی، حتی یک سوزن یا سرنگ هم میتواند احتمال این کارگزاری وسایل مدرن استراق سم از سوی نیروهای امنیتی ایران را در پی داشته باشد. او صریحاً در این نامه میگوید که نیروهای امنیتی ایران از نظر او قابل اعتماد نیستند. این در حالی است که بعدها فاش شد که خانواده بن لادن به مدت چند سال در یک مکان امن از سوی نیروهای امنیتی ایران حفاظت شدند.
گزارشی بوده از مرزاده قاسم فر. اما اگر شنوندگی برنامه رادیو پس فردا هستید و منتظرید که بدونید فصل جدید این برنامه چه زمانی پخش میشه، این آگهی رو گوش کنید.
یک دو سه امتحان میکنیم. صدا خوبه؟
Can you hear me? Can you hear me?
بله بله.
Is it okay?
بله بفرمیم.
Radio Passfardo.
Radio Passfardo.
Ici une radio sous son nom de
passe. Radio après demain.
Radio Passfardo.
Radio Zek. Polo saison.
Radio Yama Badaga.
Al Mosim Al Mosim.
Radio Posle Zafta.
Posle Di Saison.
Radio Passfardo.
بابا دیوانه شدم، چی میگین شما؟ اون آقا انگلیسیه کو، بیا ببینیم چی میگی شما.
پاسپورت
لاست سیزن،
سیزن یعنی فصل آخر و بعدش دیگه وای وای. لازمین فارسی بگی.
لاست سیزن
خوش ما رو این بابا فارسی آقا جان.
فصل آخر،
آها
فصل آخر.
بله بله.
رادیو پاسپورتو فصل آخر،
فصل آخر،
فصل آخر،
فصل آخر،
خخ
خخ. رادیو پاسپورتو فصل آخر،
فصل آخر،
فردا فصل آخر.
خنده داره؟
Are you sure?
I'm sure به خدا، یعنی خیلی مطمئنم.
رادیو پس فردا فصل آخر از شنبه 2 خرداد 9 تا 10 شب، تکرار 12 تا 1 ظهر از رادیو فردا. فصل آخره ها.
Last season.
فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. منتظر نظرات و پیشنهادات شما هم هستیم. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد. تا آن زمان با ما بمانید.